بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که حکم استحباب ادخال سرور نسبت به مؤمن قدر متیقن است و ادله واضحه‌ای درباره اون وجود داره، اما در دایره دوم ممکن است طائفه‌ای از روایات و ادله را مورد استشهاد قرار بدیم، برای اینکه این حکم اختصاص به مؤمن ندارد بلکه شامل مسلم می شود و اطلاقی نسبت به همه مسلمانان در آن وجود داره، که چند روایت را از وسائل و مستدرک در باب 24 ملاحظه کردید. چند روایت دیگر هم در باب 22 قابل استشهاد که ملاحظه می‌فرمایید. باب 22 باب 25 بله باب بعد از 24 باب 25 حدیث باب 25 حدیث 7 باب 25 استحباب و قضای حاجت المؤمن عنوان باب هست و در ذیلش روایاتی با بحث ما هم ارتباط داره. بله احتمالا در شماره‌ها اشتباهی رخ داده که الان این هفت با این بحث ارتباطی نداره. بله کجا؟ بله بله نه اون قضای حاجته، اون ادخال سرور که عنوان خود اینجاست که نداره. قضای حاجت مطلقاتی داریم ولی ادخال سرور نیست. خب این همون روایات، این سه چهار روایتی بود که ملاحظه کردیم.
هفتم دارم، هفتم بود
کدام با؟
یا عثمان، همین که 25 که دارم.
خب
یا عثمان و این نکه لو علم تا ما منزلت المؤمن من ربه ما تمامت بی حاجت این و من ادخل ادا مؤمن سرور.
نمیدونم باب چی؟ باب چند؟
25
25
نه همون مؤمن چی نیست دیگه، مسلم نیست. خب این روایاتیست که چند روایاتیست که در اون مسلم آمده. در یکی از این روایاتی که خواندیم اخی کل مسلم داشت، و اگر بپذیریم که اخوت عامه در این روایات مقصوده، اون وقت در همون روایات مؤمنون هم یه جاهایی داشتیم اخی، اون روایاتی هم که اخوت در او بود با این تفسیر میتواند مورد استدلال قرار بگیره. اینم یک جهت. جهت و استدلال دیگر هم این است که در اون قاعده عامه که احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لنفسک، این قاعده هم رو قبلا ثابت کردیم که عام است از مؤمن و شامل مسلمانان هم می شود، ضمن اینکه حکم عقل هم نسبت به اونها وجود داره. کسی که مسلمانه حالا ولی اون که اون اعتقاد اونجوری نداره شامل اون میشه. بنابراین با انضمام اینها بعید نیست که دیگه تردیدی در این نباشه که ادخال سرور بر مسلمان مطلق مسلمان استحباب اکید داره، از باب اینکه این سه چهار روایت وجود داشت، گرچه هر کدام یک اشکال سندی داشت ولی میتواند مؤیدی باشه. یک. دو اینکه اگر اخوت را عام بگیریم، ادله‌ای که در اون اخوت آمده شامل مسلمان هم میشه. سه. قاعده طلایی اخلاق، احبب لغیرک ما تحب لنفسک وکره له ما تکره لنفسک، هم شامل مسلمان و مطلق مسلمانان میشود، همونطور که سابق بحث کردیم. و افزون بر اینا بعید نیست که حکم عقل هم اقتضای این استحباب داشته باشه. البته ممکنه تو مسلمان مثلا ناسبی یا چیزی از این قبیل باشه که ادله خاصه داشته باشیم اون استثناءات رو باید بحث کرد، ولی بعید نیست که اطلاقی داشته باشیم اونا رو میگیره. این تا اینجا بخش مهمی از ادله هم میتواند در اون طایفه سومی که بحث میکنیم پیدا بشه. اگر ما در بخش بحث سوم و دایره مطلق انسان به ادله محکمی رسیدیم، طبعا اطلاقش مسلمان هم رو میگیره، منتها این مراعاس به این که در دایره سوم ببینیم ادله تام هست یا نیست.
عقل رو که میفرمایید، عقل عنوان سنی و کافر نمیفرمه. عقل اگه بخواد همه رو بگه میگه همه، اگه بخواد
بله ممکنه بگیم همون انسان میگه
دیگه. اگه عقل انسان
بله ممکنه بره تو همون دایره سوم، بله ممکنه، درسته. این دایره دوم. اما میایم دایره سوم که فراتر از مسلمانه، آیا ادخال سرور نسبت به غیر مسلمان دلیلی بر استحباب دارد یا ندارد؟ البته به عنوان مطلق، هر مطلقی ممکنه یه جایی تخصیص بخوره، مثلا محارب یا اونی که در جنگ چی مشمول نشه، حالا اونا جای خودش، ولی دلیلی داریم که نسبت به اونها شمول داشته باشه. اینجا هم بحث سوم و دایره سوم است و باید بریم سراغ ادله. در ادله خاص در همون باب 24 مستدرک حدیث 19، باب 24 نه در خود متن، در مستدرک حدیث 19، همون باز باب 20 و بله باب 24 بله داره باب 24 حدیث 19، البته در مستدرک. علی ابن عیسی فی کشف القمه عن الحافظ ابن عبدالعزیز روا محمد ابن مجیب عن جعفر ابن محمد عن ابی عن جده و رفعه قال، یعنی یکی مرفوعه مستقیم از پیغمبره، یکم این سندی است که میرسه به امام صادق که از جدشون نقل میکنن. متن روایت اینه: ما من مؤمن ادخل على قوم سرورا الا خلق الله من ذلك السرور ملكاً يعبد الله ويمجده ويوحده. اینم از چیزای ظریف در این روایت و بعضی روایات دیگر هست که با این عمل او ملکی خلق میشه. اون تجسم اعمال که میگن تجسمی است که در واقع در قالب یک ملکه، یک ملکی خلق میشه که یسبح الله و یمجده و بعد هم او رو شفاعت میکنه و وقتی هم که میاد او رو شفاعت میکنه و نجات میده میگه تو کی هستی؟ میگه انا سرور الذی ادخلتنی علی فلان و تا آخر روایت. خب این روایت از نظر سند اشکال داره و ضعف‌های زیادی داره که نمیشه بشه اعتماد کرد، اما از نظر دلالت داره ما من مؤمن ادخل علی قوم سرورا. در این قوم دو احتماله، یک احتمال اینه که بگه این منصرف به همون مسلمان و مؤمن و کسانی است که در یه رابطه مستمر و یک انصرافی رو بخواد چه بکنه ادعا بشه در اینجا و گفته بشه اطلاق نداره، منتها درست این احتمال نیست. درست احتمال دومی که اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه انصراف فوقش انصراف در وجود خارجیه، به خاطر کثرت خارجی است، نه اینکه مفهوم تبادری غیر از این اطلاق داشته باشه. بعد این زیلش که خوندم برای این بود، وقتی میگه این چی؟ تو کی هستی که اومدی مرا نجات میدی؟ میگه من همون سروری هم که ادخلتنی علی فلانه،
فلانم
زورش یک نفره، حالا اونم باشه اطلاق خصوصیت میشه، حالا قومه، نه اینکه جمع ویژگی داره، نه اون اطلاق خصوصیت میشه، مخصوصا زیلش که فلان که میگه این برای یک نفرم صادقه. این یه روایت که روایت 19 وسائل بود، مستدرک بود. روایت 25 هم اینجوره در غرر هست، این غرر هم طبعا دیگه سند نداره، از امیرالمومنین نقل شده که ما اودع احد قلبا سرورا الا خلق الله من ذلك السرور لطفا فإذا نزلت به نائبتون جرا علیها کالماء فی انحداره، اثری رو برای این ذکر میکنه. اینجا هم داره که ما اودع احد قلبن، حالا قلب کی؟ مسلمان غیر مسلمان مطلق، قلبن دلی را شاد کرد، خدا به او این لطف را خواهد داشت. این هم سند تام نیست اما دلالتش کاملا تامه. توی هم باعث اخلاقی
میشه از ضعف و قوت سند
چشم بشه؟ اون هم قاعده تسامح در عدل سنن دیگه، اگر کسی بپذیره آری، معمولا دیگه الان غالبا ادخال قاعده تسامح رو به اون معنا قبول ندارن، ظاهرا خیلی به اون معنا درست نیست. منتها اون تجمیع روایات و استفاضه، اون چرا؟ اون رو ما مفصل سابق بحث کردیم، گفتیم که تعدد روایت در یک جا و ذم روایات ضعاف و استفاضه موجب حجیت میشه و نوع حکم در درجه در حجیت تعداد روایات و استفاضه هم مؤثره. اگر حکم یک امر الزامی است اون استفاضه باید قوی تر باشه، ولی در احکام غیر الزامی زودتر اون استفاضه پیدا میشه و اعتبار پیدا میکنه. حکم الزامی باشه یا نباشه فرق میکنه، در مزان اختلاف مذهبی باشه یا نباشه فرق میکنه. اگر یه چیزی باشه که شایبه ای نداره، مثل همینجا شایبه ای نداره یا کمتر تصور شایبه میشه، با چند روایت هم که کنار هم قرار بگیره میشود اعتبار و حجیت رو درست کرد.
استفاده در
حکم
الزامی
برمون سخت تر. بله دیگه، من یه وقتی مفصل بحث کردیم، من فقط دارم میگم یه وقتی بحث کردیم اینو. در صورت ما از اونایی هستیم که کاملا معتقدیم به این که تعدد روایات در یک بحث میتواند ما را به اعتماد برسونه، اطمینان برسونه و حجیت درست بکنه. منتها این تعدد چه اندازه، این تابع اینه که حکم چی باشه، نوع حکم چی باشه، از جهات مختلف اون مؤثره. و همینطور که اینکه نوع روایت هم کجا باشه، مثلا تعدد روایات تو اصول کافی یا کتب اربعه، ولو حالا سند هم یک گیری داره، این خیلی سریعتر آدم رو به اطمینان میرسونه تا تعدد روایات در اون منابع دست دو سه. خیلی عوامل مؤثره در این که ما استفاضه ای رو معتبر بکنیم. حالا چیه اینا دیگه جای خودش.
این تازه قبلی که موضوع بحثش مسلم بود، یه احتمالی میشه درش مطرح کرد و اون اینه که بعضاً بعضی از مفاهیم بوده که در زمان اهل بیت مثل مدرسه نداشته، مثل حاکم اون زمان حاکم جور بوده.
بله،
ولی ائمه وقتی صحبت میکردن سر مثلا درست حسابیش صحبت میکردن، مثلا میخواستن در مورد مجهول الملک مثلا میگم صحبت کنن، در مورد فهم این مربوط به حاکم این فلانه.
خب
میخوام بگم که یا مثلا شهید اون زمان بیشتر کسانی که کشته میشدن تو جنگ ها آدمایی بودن که اصلا تابع حکومت جور بودن، ولی وقتی حضرت در مورد شهید صحبت میکنن شهید درست حسابی رو دارن صحبت میکنن.
خب
حالا نمیشه این حرف در مورد مسلم هم گفت
که بگیم
حضرت در مورد مسلمی که اسلام او رو مسلم و خوب و درست و
نه بلاخره برید، نه ما شواهد فراوانی داریم که در عصر صادقین و باقرین مسلم به معنای مطلق به کار می رفته،
بدتر از حاکم که دیگه نیم، حضرت مثلا بگن آقا این کار
نه یعنی شاهد
با امامه، این همه در طول امام باید نداریم،
شاهد داریم که مسلم راجع به همین آدم های غیر شیعه به کار میرفته، به کار میرفته در باره اونا. خب این یک روایت که در اینجا ملاحظه کردید حدیث 19 و 25 بود. در باب 22 هم حدیث 1 که سند محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخلق عیال الله فأحب الخلق الى الله من نفع عیال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. اینم دلیل دیگری است که از استحکام بیشتری برخورداره، برای اینکه این سند از دو جهت ابراهیم هاشم و نوفلی محل بحثه، ولی در هر صورت این سند چیزی نیست که به سادگی بشه از کنارش گذشت، مخصوصا وقتی که با چیزهای دیگه جمع بشه. اینجا داره که خلق ایال خدا هستن، الخلق ایال الله، فأحب الخلق الى الله من نفع ایال الله، و بعد و ادخل على اهل بیت سرورا. اینجا هم داره اهل بیت به خانه خوشحالی بده، خوشحال بکنه اهل بیتی را. اون سوالی که حالا اینجا اهل بیت مثل قوم هم جواب الجواب از سوال از سوال الجواب الجواب، این هم یک دلیل دیگری است که قابل اقامه است. باب 22 حدیث 1. بله،
اینکه دارن چین سواب عظیمی دیم مثلا میگن احب و الالله هست، این خوش قیده نمیشه به اینی که اون شخص باید یه شخصی باشه که اعتماد خدا داشته باشه؟
احتمال به ذهن میاد، ولی بالاخره با حساب و کتاب گفته شده الخلق یال الله.
حالا یه کسی که منکر خدا
اینو شما نه، شما این رو قرینه بگیرید که شاید اون جایی که میگه مؤمن از باب مثال داره میگه، اون جایی که میگه کسی که مؤمن چه بکنه خدا رو خوشحال کرده، ممکنه بگیم اون قیدش قیده در واقع مثالی است، ولی همون ایال خدا خلق ایال خدا اصلا کسی خوشحالشون بکنه.
برای کسی که داره منکر خدا میشه عدو خدا به حساب بیاد.
نه حالا ببینید، اگر به ما خرج به دلیلش محاربه چیه؟ این همه آدمایی که واقعا چی میدونه که حالا توی محیطی بزرگ شده، ما تو این محیط بزرگ شدیم، حالا یه مسلمانی داریم، اونم بیچاره تو اون سر دنیا توی محیط دیگه پیدا شده اونجوری شده. بله اومده تو جنگ اسلام تو چی کجا، اون ممکنه بگیم استثنا
جنگ نیست، حالا که این شخص با وجودی که مثلا میتونه شرایطش مهیاس ایمان بیاره به خدا، ولی با این وجود ایمان نمیاره،
کی حالا شرایطش مهیاس؟ بری تو عمق چین، تو عمق چین گوش رسیده که این تربیت خانوادگی و رسانه‌ای چی آخر میزه؟ اصلا برش سوال هم نمیتونه تر بشه که حقی اونجاست، هزار بارم بگی نمیتونه بشه. حالا به هر حال الخلق و ایال الله دیگه، حالا شما میفرمایید این منصرفه به چی؟ به مؤمنی که بیا تو مجلس فیضی اینجا درس بخونه تو بعدم اونجا برسه.
توی روایت از حضرت امیر هست که حضرت میگه که دشمنان تو سه گروه هن.
ببینید میدونم، ببینید ما یه قاعده داریم، اصالت الموضوعیه در عناوینه، عنوانی که در دلیل میاد رو حساب و کتاب داره میفرماد. این که شما بیایید بگید نه این انصراف به اون داره یا اصطلاح خاص داره، اینا دیگه یه دلائل قرص و قاطع میخواد، ما نمیفهمیم. عرض شود که قولو للناس حسنا بگیم تو قرآن داره، قولو للناس حسنا بگیم نه اینجا یعنی مؤمن، میگه قولو للناس، خدایی که یه جایی فرموده مؤمن یه جا میگه ناس.
خب اونجا میشه، ولی
حالا اینجا
که
اینجا میشه، اینجا بیشتر میشه، اینجا
احب الله این شخص.
بله این حالا دیگه شبیه این روایت حدیث یک مستدرک همین باب هست، اونجا هم داره که منطقه اونم از جعفریاته که الخلق و ایال الله و احب الخلق الالله من نفع ایال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. روایت بعدی هم بله حالا اون نفع و این هاست. اینم یک روایت. روایت که قبل اشاره کردیم باب 25 حدیث 7، باب 25 حدیث 7 اونجا نه باز نه این نیست، نه فعل معروف باب 22 این حدیث 1 بود، حدیث زیلش هم در اونجا همین بود. و عرض شود که اینم در این بخش، اینم حالا چند روایتیست که در باب انسان آمده، مطلق انسانه و دارای اطلاقه. اینجا هم باز همون وضع رو داشت، منتها در اینجا اون روایت سکونی داشتیم که یک استحکام بالاتری داره. بله
روایت بکنم یکی که مثلا تو مستدرج اومده یه به سند متقدم، سند متقدم همون سندیه که توی وسائل اومده.
نه نه نه، سند متقدم خود مستدرکه، نه بالا اینجا شما اینا رو کنار هم میبینید بالا پایینه، ولی دو تا کتابه. تو کتاب مستدرک میگه به سند المتقدم، یعنی همونی که روایت قبل خودم دارم میگم،
قبلی همون سندیه که تو وسائل اومده است.
تو خود همون مستدرک دارید میخونید؟ بخونید ببینیم چیه. بله دیگه قاعدتا اون نیست، تو جعفریات همون سند ابوالبختری کذاست، نه یه سنده. بله
سندش این آقا است به اسناد المسئول و قبلش این فرد محمد ابن یعقوب الخلیلی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی.
این الان از کجا دارید میخوانید شما؟
این الان مستدرک، همون سند متقدم،
متقدمه درباره خود جعفریات.
بله جعفریات یه سندی داره که همون عبل بختری و نه این اون نیست. حالا برید دقت کنید، این بعضی از روایاتی که در ناس آمده می شود القاء خصوصیت کرد از روایات متعددی که مثلا در نفع به ناس، گرچه گفتیم نفع یه منوجه با ادخال سرور، ولی واقعا القاء خصوصیت می شود کرد. تو همین باب روایات معتبری داره که یا حالا متعددی داره که نفع الناس، عنایت داره به ناس. خب این هم القای خصوصیت میشه، حسن خلق نفع، ولو منطبق نیست و من وجه، اما میشه القای خصوصیتش کرد که خصوصیتی نداره این نفع یا اکرام. ادخال سرور هم همون حکم رو داره، اینم یه وجه اضافه. علاوه بر اون قاعده احبب لغیرک ما توی بل نفسک باز گفتیم شمول داره و اینا رو در بر میگیره و حکم عقل هم ممکنه باشه. بنابراین در این سه دائره که دقت بکنیم، در دائره مؤمن دلائل قوی تر و واضح تر وجود داره و ثواب های ویژه‌ای هم اونجا ذکر شده، ولذا استحباب اون آکده. اما در دائره مسلم و در دائره اوسک این مطلق انسان هم باشه، بعید نیست که بگیم ادله در اونها هم تامه و اطلاقی وجود دارد. بنابراین مستحب است ادخال سرور به قلب خلق خدا و مردم در یک سطح، بعد در ارتباط با مسلمانان در سطح دوم، و در یک سطح خیلی آکد و قوی تر خوشحالسازی شیعیان. این اصل عامه، تا درجات داره این حکمه از لحاظ تأکد و عدم تأکد.
استاد ببخشید، این ادله‌ای که در رفتار با دشمنان خدا مثلا میگه که اسوه هست برای شما در ابراهیم ولدی،
سیره رو میخواید بفرمایید؟
اون آیه شریف الان من یادم رفته، میگه برای شما قد خان علیکم
فی رسول الله اسوه
حسنه.
بله بله،
اسوه هست در ابراهیم ولدی نمه عهد، که اینا به مشرکین گفتن که ما برعا اومن کن، ما از شما بری هستیم، قد بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا.
بله اینا مفصل قبلا صحبت کردیم.
میخوام بگم شاید ادخال سرور دو قسمت باشه. یه ادخال سرور از حیث رفتار باشه، میگه نه عداوت و بغضا تو آیه داره، یا مثلا تو حتی در
بس کردیم دیگه اون که شما میگید
نون گذاشتن امام صادق بالا سر سنی‌ها نون میذاشتن امیرالمومنین به ابن ملجم شیر فرستاد. میخوام بگم
شما میگه القای خصوصیت شد نشه دیگه، یعنی کمک ظاهری بکن ولی دلشو شاد نکن. بعیده
من میخوام بگم اونم دل شاد کردن نون دادن
خب،
ولی میخوام اینو بگم ادخال سرور از حس رفتاری رو دارم میگم.
بله
عداوت و بغضا تو آیه
متوجهم ولی ظاهرا فرق نمیکنه. بله
خب ما جواب آیه رو چی بدیم پس؟
آیه که اون یه بحث
میگه مثل ابراهیم باشه،
میگه نه اون بحث محبت قلبی است. چندین جلسه بحث کردیم که آیا دوست داشتن دیگران اختصاص به مسلمانان داره یا نداره. بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که این طرف رو خوشحال بکنی، اونه، نه اینکه خودت دوست بداری او را. اون یه بحثیه که در اونجا مطرح شده. بسیار خوب، این یک مبحث مهم بود که اینجا اشاره شد. ذیل این مبحث یک چیز دیگه هم باید اشاره بکنیم، تفصیلش هم دیگه به مراجعات و تحقیق و تقریرهای بعده، و اون اینه که غیر از این سه دایره که دایره کلان بود، جاهایی ما تأکید بر استحباب هم داریم. خوشحال کردن یتیم مثلا روایت داره، خوشحال کردن فرزند و عیال روایت داره، عرض شود که خوشحال کردن دختر به طور ویژه، دختران مورد تأکیدن در اینکه محبت بیشتری بورزید و خوشحالشون بکنید، همین تعبیر مسرور سازی آمده. بنابراین دخترها، فرزندان، همسر، خانواده و پدر و مادر، ایتام، اینا توائف خاصه ای که ممکنه و فی الواقع روایات خاصه ای وجود داره که باید به اون هم توجه بشه. طبعا اونها موجب تأکده و اینا رو دیگه حالا در جای خودش تو تقریر و تحلیل اینا رو جدا میکنیم. تو بعضی از محورها ما اینا رو مفصل جدا میکردیم، جا دیگه فکر میکنم ضرورتی نداشته باشه. این یک بحث اول ذیل ابواب ادخال سرور و حکم ادخال سرور. بحث دوم عرض شود که نکاتی است در کیفیت این حکم، که این هم گاهی در بعضی از جاها متعرضش می شدیم، اینجا هم یکی دو نکته راجبش ذکر بکنیم. بحث دوم کیفیت این حکم استحبابی است. خب این در باب کیفیت این حکم همونطور که مستحضرید می شود تقسیمات متعددی که راجب حکم هست در اینجا هم مطرح کرد و خیلی هاش دیگه چون واضحه تعرض به اونها لازم نیست، یکی دو تا نکته رو در کیفیت این حکم اشاره میکنیم. یکی این که در تقسیم حکم چه واجب چه مستحب توسلی و تعبدی، در اینجا اگر بخوایم تطبیق بدیم روشنه و واضحه که گفته میشه این حکم جو توسلی است، چون تعبدی شدن این استحباب نیاز به قرینه و دلیل خاص داره، در حالی که این همه روایاتی که ملاحظه کردید میگه ادخال سرور بکن، خدای ثواب ها رو میده، این چنین میشه چنان میشه و امثال اینها. این واضحه. بنابراین حکم ادخال سرور که عبارت هست از استحباب توسلی است و نیاز به قصد قربت ندارد و بدون قصد قربت هم این ثواب عاید او میشه و طبیعتاً اگر مزید بر اون قصد قربت هم انجام بشه اون تأکد ثواب میشه و بلعرز اون امر توسلی میشه تعبدی. اینا قواعد واضحی است که وجود داره. بله
میشه تفصیل داد بگیم بدون قصد قربت اون امر ثابت میشه اما استحباب و ثواب همیشه منوط به قصد قربت.
حالا همین رو میخواستیم بحث بکنیم. منتها یه بحثی اینجا وجود داره در باب ترتب ثواب چه در واجبات چه در مستحبات. و اون این سوال هست که ترتب ثواب بر توسلیات بدون قصد قربت انجام میشه و متصوره، یا اینکه ترتب ثواب متوقف بر قصد قربته. در پاسخ میشود این را به این شکل بیان کرد که در واجبات و مستحبات ممکنه تفاوتی باشه. این یک نوع تفصیله. کسی ممکنه بگوید که در واجبات، واجبات توسلی مثل دفن میت و یا نجات غریق، در واجبات توسلی اگر قصد قربت نباشد، عرض شود که فقط امر اطاعت شده و عقابی وجود نداره. امتثال واجبات توسلیه نتیجه‌ای جز رهایی از عقاب و نجات از عقاب نداره. اگر میت رو دفن نکنه، این غریق رو نجات نده، عقاب میشه، عصیان امر خدا کرده. اما اگر انجام اما آیا علاوه بر این که با اتیان به مأمور و به از عذاب عصیان نجات پیدا کرد، ثوابی هم به او میدهن؟ این شاید بشود گفت نه دیگه، ثوابی نداره، فقط از عقاب رها شده. چرا؟ اگر همونجا قصد قربت و اتیان امر مولا بکنه و درش ریا و امثال اون نباشد، ثواب هم میدن. پس عدم رفع عقاب و دفع عقاب در واجبات به اتیان به مأمور به هست، اما جلب ثواب متوقف بر چیست؟ قصد قربته، دست خودش. این در واجبات توسلی گفته میشه و یک احتمال نسبتا قوی است. اما در مستحبات چطور؟ آیا مستحبات هم همینطوره یا اینکه فرق میکنه؟ ممکنه کسی بگه نه، در مستحبات فرق میکنه. در این مستحبات دو احتمال متصوره. یک احتمال اینه که شبیه همون اوامر الزامی و واجباته. اگر مستحب توسلی را عمل کرد و اتیان به اون مأمور رو به کرد بدون قصد قربت، این از یک مثلا مفسده دور شده، یک چیزی مثلا اینجوری تصور بکنیم، چون عقاب که نداره، از اون منقصت ترک مستحب رها شده، چون ترک مستحب خودش یک منقصتی داره دیگه، و از اون رها شده. اما ثواب اگر میخواد داشته باشه باید قصد قربت بکنه. این یک احتماله که شبیه همون بحث قبلی است، منتها دفع اونجا در واجبات دفع العقابه، اینجا دفع یک منقصتی است که در ترک مستحبه. این یک احتمال. یک احتمال اینه که نه، اینو نگیم، بگیم در مستحبات ثواب مترتب میشه ولو قصد قربت نداره، ولو قصد قربت نداره ثواب مترتب میشه. و ظاهر خطابات هم اینه که، و به خصوص در اینجاها که میگه من سر مؤمنن فقط سرنی، و من سرنی فقط سر الله، هیچ قید چی نیست، قید قصد قربت و اینا نیست، مطلقه دیگه. بنابراین هیچ مانعی نداره که اینجا احتمال دوم رو بگیم، نظریه دوم رو بگیم، بگیم در مستحبات ترتب ثواب متوقف بر قصد قربت نیست. و البته این لطف الهی است، میگه کسی که این همه مستحبات را انجام بده و ادله را هم که ببینیم، میگه این مستحب انجام بدی این ثواب بد میدم، اون مستحبی انجام بدی ثواب میدم، و مستحباتی هم هست که از قطعا درش قصد قربت لازم نیست، اطلاق ادلهش محکمه. پس ترتب ثواب انجام میشه، اون موجب تأکد میشه. این احتمال دوم بعید نیست، بلکه حالا این دیگه خلق یک نوع اجماع ایجاد بشه یا حالا تصور و ارتکازی بشه، بلکه ممکنه کسی در واجبات هم این رو بگه. چه مانعی داره؟ در واجبات لااقل بعضی از واجبات توسلی داریم که تو خود خطاب ترتب ثواب برش ذکر شده. چه مانعی داره بگیم واجبی رو که انجام میده از واجبات توسلی ثواب برش مترتب میشه علاوه بر اون دفع العقاب؟ و حداقل در خطاباتی از واجبات مثل مستحبات توسلی داریم که به نحو مطلق داره وعده ثواب میده و از لطف خدا هم بعید نی.
داریم قرینه لبی عقلی داریم.
چیه حالا این قرینه لبی عقلی چیه؟
که وقتی مثلا شما یه کار مستحب توسلی رو انجام میدیم، مثلا به قصد ریا، به هر قصدی اونجا خدا میده ثواب میده.
با من میگم قرینه چه قرینه لبی است که اونجا ثواب میده؟ اونی که خدا ریایی رو که من کرده تو عباداته میگه مبتله، میگه چیه؟ حالا با دید دیگه، دلیل ادله رو با دید که آیا دلیلی در ریا و اینها داریم که میگه عمل اصلا بی ارزش میشه در غیر عبادات، اطلاقی داره که غیر عبادات رو بگیره؟ اینا باید ببینیم. حالا رو این تأملی بکنید تا تفصیل.